کنید در این امر خدا پسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
8:30 صبح جمعه هست. باز هم سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف که با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه هستید. شما مردمی که این روزها دعا می‌کنید برای نابودی رژیم قاصد و کودک کش اسرائیل، شمایی که دعا میکنید برای همه مظلومان عالم از جمله مردم مظلوم لبنان، فلسطین و غزه. امروز جمعه هست، مثل همه روزهای عمر متعلق به وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که اجازه میخوام چند بیتی رو به رسم ادب به پیشگاه آقا جانمون تقدیم میکنم. ما را بزن دوباره صدا هرچه خواستی، ما را بزن دوباره صدا هرچه خواستی، مثل غلام مثل گدا هرچه خواستی، پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز، یبن الحسن برای خدا هرچه خواستی. آقا بریز هین تسلی و تقنتت در دست خالی فقرا هرچه خواستی. دل را تکانده ایم از اغیار، پس بیا دیگر فراهم است، بیا هرچه خواستی. من محضیار تو شده ام، محض یاریت جان می دهم برای تو با هرچه خواستی. وقتی به نفسی انت مرا می کنی قبول، با هرچه خواستم شده یا هرچه خواستی. چون مستجاب می شود آقا فرج بخواه، دور ذریح کرب و بلا هرچه خواستی. یادی بکن زهر که نرفته به کربلا، در مرقد امام رضا هرچه خواستی. انشاءالله که همه ما مشمول دعاهای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. امامی که امام السر والعنن هست، امام السر والعلن، صاحب الجود والمنن، دافع الکرب والمهن، حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز و این روزها در قبال همه ظلمهایی که داره به مظلومان عالم میشه، توی همه دعاهایی که مردم دارن از وجود مقدس آقا امام زمان استغاثه میکنن، طلب میکنن که از خداوند بخوان که ظهور و فرجش رو نزدیک بکنه تا انشالله تقاص همه خونهای بناحق ریخته گرفته بشه. ما همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم. فرصتی هست مروری بر راه‌های ارتباطی داشته باشیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید، حتما با همکاران عزیزم در روابطومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. اگر میخواید نظرهاتون رو همکاران عزیزم در روابطومی رادیو معارف دریافت بکنن، میتونید به 30553 پیامک بزنید. دو تا تلفن هم هست که صدای شما رو ضبط میکنه و نظرهای شما رو، 025-329-10-551 و 329-10-552. حتما نظرهای شما مفید هست در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که توی گروه‌های مختلف در واقع آماده میشه و به پیشگاهتون تقدیم میشه. و آخرین نکته‌ای که تو این بخش عرض میکنم، شما میتونید از طریق برنامه کاربرد ایران صدا، صدای رادیو معارف رو و دیگر شبکه‌های رادیوی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران رو به قول معروف بدون پارازیت به صورت کاملا شفاف بشنوید. چطور؟ ایران صدا رو از ایران صدا نقطه آیار، نرم افزار ایران صدا رو دریافت میکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب میکنید، گوشی تلفن همراه شما میشه رادیوی شما. ضمن اینکه همه شبکه‌ها رو میتونید به راحتی بشنوید، امکانات بسیار خوبی داره، مثل آرشیو زمانی و برنامه‌ای که برنامه‌های مورد علاقتون رو میتونید دریافت بکنید، مثل کتاب‌های صوتی، مجموعه‌ای از ادعیه و سخنرانی و بخش‌های دیگر که به نظرم خیلی جذاب هست و میتونید با نصب این نرم افزار روی گوشی تلفن همراهتون از اونها استفاده بکنید. در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش می‌خوایم گنج سعادت رو تقدیمتون بکنیم. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا بشیم، بشنویم صحبت‌های جناب حجت الاسلام استاد محمد هادی فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور عزیزمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به رسم همیشه برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها بتونیم انشاءالله فضائل رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و رذیله‌ای رو هم اگر پیدا میکنیم رفع و برطرفش بکنیم. استعداد دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص زبان، آسیب‌های زبانی یا به تعبیری رذایل زبانی برای ما صحبت می‌کنند. رذایل بسیار مهم و بسیار تلخی که شاید مایه گرفتاری‌های سایر اعضای بدن هم باشه. این رذایل، رذایلی که خود سایر اعضای بدن شکوه می‌کنند به زبان که اگر تو کاری به ما نداشته باشی و تو اگر عاری از رذایل باشی، همه ما خوبیم و حالمون خوبه. تو چند برنامه اخیر، مخصوصا تو برنامه‌های گذشته، دو سه تا برنامه گذشته، استاد فلاح در خصوص تعییر و تعییر، این رذیله تلخ، مچگیری، گیر دادن، سرزنش و نکوهش غیر شرعی و غیر اخلاقی دیگران برای ما صحبت میکنن. عواقبی رو برای ما شمردن تو برنامه گذشته که خیلی باید حواسون باشه. اگر کسی اهل مچگیری و گیر دادن بیمورد باشه، قطعا ابتداعا خودش مبتلای به اون میشه، حس فرمایش پیامبر رحمت و امام صادق علیهم السلام، و یک عاقبت بسیار تلختر و بدتری هم در انتظارش هست و اون اینکه خدای تبارک و تعالی هم مشت او رو باز میکنه و او هم گرفتار عذاب خدای تبارک و تعالی میشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم حاجا، اگر قرار باشه ما گرفتار این عواقب نشیم، اگر قرار باشه ما گرفتار مچگیری و گیر دادن و سرزنش و نکوهش و شماتت دیگران نشیم، چیکار باید بکنم؟
هر سبت که خب حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین راکارهای مختلف و متناسبی رو دادن. من تقسیم کرده و اندازه مجال و عرض شود که کشش خود و از خدمتون عرض میکنم.
در خدمتون.
اولین راهکار برای کسی که ازش خوردگیری میشه،
این بیچاره‌ای به این گرفتاری،
کسی که بهش گیر میدن، یه توصیه به ایشون کردن و راهکاری برای ایشون یادآوری کردن و اون که فرمودن که صبوری کنه. یادتون باشه ما از
سختی،
یادتون باشه از اون روایت آقا رسول الله، یادتون باشه که علیکه به تقوی الله،
بله،
از کسی خورده نگیر و اگر از تو خورده گرفتن ورود نکن دیگه،
کاری باش نداشت،
میشه صبوری دیگه، ولی خودتو نگه داری،
مقابله به مثل نکن،
مقابله به مثل نکن. تقوا رو گفتیم که خیشتن داری،
خود نگه داشتن،
صبرم حبس نفس دیگه،
بله.
اینجا فامیله با تقواست. خدای متعال برای آزمایش جناب ایوب نبی سلام الله علیه ایشون رو مبتلا کرد، برای آزمایش. و وقتی ایوب سلام الله علیه که مبتلا شده بود، بعضی اومدن ایشون رو سرزنش کرد،
شماتت میکردن،
بعضی عرض کردم دست به خردگیری و تعییرشون خیلی خوب، اومدن به پیغمبر خدا انگار گفته باشن که به خاطر گناهانی که کردی مبتلا شدی. اصلا این چیزا نیست،
چی کار کردی که این بلا سر کرد؟
راجع به بعضی از بندگان خدا که از دنیا میرن و خیلی تلخ از دنیا میرن و اوضای بدی بر جسمشون میگذره، ماها زیاد اینجور قضاوت ها رو داریم، ببین چی کار کرده، چه گناهانی مرتکب شده،
خدا
که
خدا به دادش برسه.
بله بله. خب مطابق با اون تعالیم و روایاتی که گفتیم، گیر داده حتی به جسد یک مؤمن، باید سهم ببره. آره، برای پیکر و کالبد و جسد او اتفاق میفته. خب تکرار میکنم، خدای متعال ایوب نبی سلام الله علیه رو برای آزمایش و امتحان مبتلا کرده بود. بعضیا که دست به گیر دادنشون خوب بود، اومدن و حضرت ایوب علیه السلام رو هر سبت که ازش اشکال گرفتن، ایراد گرفتن و نکوهش کردن. و به محض این که اینا نکوهش کردن، خدای متعال اومد میدان و تمام ابتلاعات حضرت ایوب رو برطرف کرد. روایت،
بله،
آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان الله تبارک و تعالی ابتلا ایوب علیه السلام بلا ذنب. من به نظرم اینه که تو دوره امام صادق انگار هنوز یک عده بودن و انگار در آینده بعضی ها پیدا میشن که باز حضرت ایوب رو به خاطر گناهانی متهم کنن که به خاطر اون گناهان این ابتلاعات رو پیدا کرد. آقا امام صادق سلام الله علیه اومد میدان، گفت این ابتلا بود بلا زن به جهت ابتلا،
گناهی
نداشت. ان الله تبارک و تعالی ابتلا ایوب علیه السلام بلا زن بن. ایوب علیه السلام رو بدون گناه برای امتحان به بعضی از چیزها مبتلا کرد و صبر بابت اون ابتلاعات صبوری کرد و همچنان که تحمل میکرد، یه عده اومدن به حضرت ایوب گیر دادن. خدا به غیرتش برخورد، به محض این که دیگران از حضرت ایوب علیه السلام خورده گیری کردن، آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید که خدای متعال تمام اون ابتلاعات حضرت ایوب رو برد. به کوری چشم کسانی که نمی تونستن مؤمن خدا به نام ایوب نبی رو ببینند و او رو متهم کرده بودن، خدا همه اونها رو برداشت. پس یکی از راهکارهایی که بشه اون ابتلاعات ما برطرف بشه، علارغمی که دیگران به ما گیر میدن، اینه که صبوری کنیم تا غیرت و الهی به جوش بیاد و به کمک بیاد و مساعد ما بشه. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. سهمیه که خدای متعال برای ما در نظر گرفته از جمله ابتلاعات. خب اون عنوان بود راهکار برای کسی که ازش خردگیری میشه. اما راهکار برای کسی که به خردگیری از دیگران مبتلاست، میخواد، آره، میخواد شفا پیدا کنه، جبران کنه، یه راه علاج میخواد. اولا که فرمودن تا میتونی پیشگیری کن. چه کار کنم؟ همان تعبیر آقا رسول الله در اون روایت به اون اعرابی که علیکه به تقوی الله، راه چاره
تقوا،
خیشتنداری، وقایه، حبس نفس، خودم رو نگه دارم و تو این داستان ورود نکنم. اگر هستن یک عده کم یا زیاد، سعی کنیم ما مثل اونا نباشیم، و اگر ما هستیم دیگران سعی کنن مثل ما نباشن. بعد دیگه علیکه به تقوی الله، برای پیشگیری رعایت تقوای الهی ضرورت داره. و اگر کسی از شما حضرت فرمودن به اون مرد اعرابی که از تو هیراد گرفتن، خردگیری کردن، اشکال تراشی کردن، تو دیگه نیا مثل اونا نشو. راهکار اینه تو خودتو جمع کنی و خودت رو نگه داری. راهکار دوم راهکار درمانه، اون پیشگیری.
این درمان
قاعدتا باید با رعایت تقوای الهی مبتلا نمی شدم.
بله.
ولی مبتلا شدم. حالا که مبتلا شدم فرمودن که بابت مچگیری و خردگیری حلالیت بطلب، چون حق الناس دیگه.
بله.
خب خواهش میکنم عزیزان به سوره کهف آیات 60 تا 82 داستان حضرت موسی علیه السلام و جناب خضر سلام الله علیه مراجعه کنن و به دقت بخونن، بلکه بشود یه وقتی ما مستقل همین چند تا آیه رو عرصود که یکی دو تا برنامه بریم. همون حرف حضرت موسی علیه السلام که گفته بود لا تو آخذنی به ما نسید، اومده بود گیر داده بود در واقع دیگه، همون مطابق با شریعت خودش رو کرد به حضرت خضر علیه السلام و به حضرت خضر گفت که به خاطر فراموشکاری منو مؤاخذه نکن، ولا ترهقنی من امری اسرا، به خاطر این کارم بر من سخت نگی.
بله.
اینات بفهمه در واقع داره چی کار میکنه الان؟ داره حلالیت میطلبه دیگه. یه کار پیامبرانه است. حقیقتن حلالیت طلبی گرچه یه کار سنگینیه و آدم باید خودشو بشکنه،
شکستن سخت.
اگر کسی بتواند خودش رو بشکنه خدا براش دامن باز میکنه، خودش شکست بند او در میاد. استاده سرخ و مست و بر من گشوده دست، و وقتی که با من هست او پس میخرم دشنام رو. حلالیت طلبیدن، خودشکنی به شدت کار میرس. ای شیخ بیا حیف که با یار نباشی، دلداده یا آن دلبر و دلدار نباشی. خود را بشکن با تبر عشق که باید، در جرگه توحید خود اظهار نباشی. آوار کنین بتکده را تا که در آخر جزیار نماند و تو جزیار
نباشی.
هادی بشکن بت را چون بت شکنان خود را، اهل تبرستانی بر دوش تبر داری. حقیقتن خیلی مهم خود شکنی و خیلی کار میرسه. پس راهکار اول برای علاج حلالیت طلبیدن، راهکار دوم برم پیش خدا و توبه کنم. عنایت بفرمایید در این ترتیب حلالیت خواستن از مردم مقدم بر توبه پیش خدا است.
بله.
که اگر پیش خدا توبه کنم و از مردم که حقوقشون به گردن منه، من بهشون گیر دادم، مشکری کردم، اشکال تراشی کردم، پیش اونا نرم، اگرچه قبلا توبه کرده باشم افاقه نمی کنه. یعنی اون حلالیت طلبی کار لازمیه که سر جای خودش مونده و باید حتما جبران بشه. که باز روایت حضرت خضر رو بخونیم که یبن عمران لا تو ایرن نه احدن به خطیت، ای پسر عمران هیچ کس رو به خاطر اشتباهی سرزنش نکن. و ادامه جناب خضر نبی به حضرت موسی علیه السلام اینجور فرمودن که وبک علی خطیئتک، برو بابت اشتباه خودت گریه کن،
توبه کن.
توبه کن، آفرین. گریه پیشگاه خدا. یک چشم در فرقت احوال گریست، چشم دگرم بخیل بود و نگریست. چون روز وصال آمد من او را بست،
گفتم
نگریستی نباید نگریست. خب از این روایت استفاده می کنم، به خاطر اشتباهات خودمون گریه کنی. از جمله اشتباه گیر دادن به اینو خیلی مهمه، چون کنار این مسئله یاد شده معلوم میشه که به دیگران گیر دادیم، هم حلالیت باید به طلبیم، هم بریم درگاه خدا گریه کنیم تا طهارت اتفاق بیفته. از جمله اشتباه خردگیری و مچگیری از دیگران به گریه و توبه در پیشگاه الهی نیازمند. توی روایت قدسی دیده بودم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود ابک علی نفسک ما کنت فی الدنیا، ای موسی تا در دنیا هستی به حال خودت گریه کن.
گریه.
آره. تا میکده باز است و مرا وقت نیاز است، بس مختنم این فرصت و من پا بگذارم. دلداد فقیری که در میکده عمری بی چیزی خود را به تماشا بگذارم. آره، نیاز به مغفرت، آمرزش، بساط کنیم و اونجا خدای متعال به ما نصیب و نصیبهی بده انشاءالله. و عرض آخرم، دعای آخر، دعای قرآنی از آیه 286 سوره بقره: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، مؤاخذه نکن، فراموش کردیم، خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، سنگین برامون، این روی کول ما نگذار که خود گناه برای خودش سنگین. لا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، این سنگینی بار گناه رو پیشتر بر دوش اقوام گذشته بعضیاشون که استحقاقش رو داشتن گذاشتی. ما هم استحقاقش رو داریم که بگذاری، ولی اومدیم داریم توبه میکنیم و حلالیت میطلبیم از توی خدا. ربنا که از بندگان جدا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. آره، تحمیل نشیم، سنگینه و طاقتش رو نداریم. وعفو عنا، از ما بگذر. ورحمنا، وعفو عنا، از ما بگذر. واغفر لنا، ما رو بیامرز. سنگینی گناه رو نمیتونیم خودمون کنار بگذاریم، کمکمون کن این حجاب گناه رو کنار بگذاریم، از جمله گناه گیر دادن به بندگانت رو. ورحمنا، به ما رحم کن. انت مولانا، تو مولای ما هستی، سرپرست ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین، یاری کن. سوره بقره آیه 286. بحثمون درباره تعییر، تعییر، اشکال تراشی، خردگیری، مشکلی تمام شد. انشاءالله اگر توفیق باشه بعد از این وارد عنوان جدیدی تحت عنوان قضاوت میشیم انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله. خیلی متشکرم. تا دیر نشده، اگر میخواهیم علاج بکنیم مچگیری رو، اگر میخواهیم خردگیری رو علاج بکنیم، اگر میخواهیم سرزنش و نکوهش دیگران رو علاج بکنیم، اول بریم حلالیت بگیریم از اونهایی که اذیتشون کردیم، بعد هم بیاییم توبه بکنیم، از خدای تبارک و تعالی بخواییم که کمکمون بکنه، بخواییم که خدا انشاءالله پاکمون بکنه. اونایی هم که مورد نکوهش قرار میگیرن، اونایی هم که خورده میگیرن ازشون، اونایی که بهشون بعضی وقت گیر میدن، راهکار تسلاشون، راهکار درمانیشون، راهکار این که بتونن کمک بکنن این هستش که صبوری داشته باشن، اهل صبر باشن. اما یه نکته رو استاد فلا تأکید کردن، روایت از وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام هم برای ما خوندن: بهترین راه برای درمان پیشگیریه. تلاش بکنیم که پیشگیری بکنیم از اینکه گرفتار به مچگیری بشیم، گرفتار به گیر دادن به دیگران بشیم. چجوری پیشگیری کنیم؟ با رعایت تقوا. تقوا یعنی خود نگه داشتن، وقایه. تقوا کلید درمان، کلید حل و کلید نیفتادن در بسیار، که چه عرض کنم، کلید نیفتادن در تمام رذائلی است که بعضن خدای نکرده ما گرفتارش میشیم. رعایت تقوا عامل اصلی پیشگیری از گرفتاری ما در رذائل. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. بوی شمع بی زبان دارم دل افسرده ام، بوی شمع بی زبان دارم دل افسرده ام، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز نوبت پروازم.
امسال چهار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
می‌آید از عرش برین آوا،
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
حسن آقا، خیابونای شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.